آمریکا وجود نداره. همه شون اینایی که رفتن اونجا لابی های مخصوص خودشون دارن، مثلا لابی یونانی ها جداست، لابی ایرانی ها، عرب ها جداست، عرض کنم لابی صهیونیست ها که قوی ترین لابی هست به نام آیپک جداست، و همه هم دنبال منافع حفظ ملیت خودشون هستن. چون نتونسته امریکا و نخواسته، چون بر اساس مهاجرت شکل گرفته، نخواسته که یک ملیت واحدی رو به وجود بیاره که بر اساس اون بتوانه ادامه حیات بده. بنابراین وقتی که شما اونجا ملاحظه میکنید، میبینید که هر کسی با فکر خودش، با قومیت خودش، با زبان خودش، با مذهب خودش داره به سر میبره و هیچ گونه انسجامی در اونجا وجود نداره، طبیعتا نمیتونه. همین وضعیت برای یوگسلاوی بود، همین وضعیت برای رژیم اشغالگر صهیونیست هاست. چون اینا رو تصنعی به وجود اومدن، چون تصنعی به وجود اومدن نمیتواند به اون صورت دوام پیدا کنه. چی خواهد شد بعد از فروپاشی؟ از درونش چند تا کشور به وجود خواهد آمد یا اینکه اصلا کشوری به وجود نخواهد آمد بستگی دارد به واقعا وضعیت آینده. و الان بسیاری از ثروتمندان امریکایی تلاششون این هستش که بتوانن این ثروت خودشون رو از امریکا بیرون بیارن.
سپاس فرمان دارم. اگر موافق باشید آقای دکتر نفسی تازه کنن، شرمندگان ما هم استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان میزنیم، فاصله میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر منوچهر محمدی پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بسیار متشکرم که همچنان ما رو در برنامه آغازه‌ای پایان دنبال می‌کنید. اون عزیزانی که از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم در مورد موضوع سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان ما هستند و داریم با ایشون در مورد ابعاد و پیامدهای افول جایگاه ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر محمدی، خب بحث‌های مختلفی مطرح شد. امروز اگر بخوام یعنی یک بررسی داشته باشیم به وضعیتی که اندیشمندان آمریکایی ترسیم می‌کنند، تئوری‌های جدیدشون، چون مثلا خود فوکویاما هم شنیدم کتاب آیدنتیتی رو منتشر کرده و به نوعی در اون بحث پایان تاریخ تشکیک‌هایی کرده، یعنی نظریه‌اش رو اصلاح کرده، حتی در معنای کلمه اند گویا تغییراتی داده و گفته مثلا منظور من پایان نبود از اندی که مطرح کردم. بر اساس مطالعاتی که دارید، امروز وضعیتی که نظریه پردازان آمریکایی ترسیم میکنن از آینده آمریکا و چشماندازی که آمریکا در سالهای آینده خواهد داشت، تئوری‌های جدیدشون اگر مطلع هستید به چه ترتیب هست؟
من بررسی کردم و به خصوص با مراجعه به اینترنت و بخشی که اصولاً The Collapse of America رو تیتر میزنه، میلیون ها مقاله و کتاب راجع به پایان تاریخ امریکا و افول امریکا مرده. یکی از اونها همین فرید زکریاست که ما بعد امریکا رو مطرح داره میکنه، که ما بعد امریکا چگونه خواهد بود. یعنی در واقع الان بعد از هانتینگتون و بعد از فوکویاما و حتی خود فوکویاما دارن اعتراف میکنن که البته اونا به فروپاشی اعتقادی ندارن، هنوز باور ندارن، ولی قبول دارن که ما در حال افولیم. برای جلوگیری از افول باید جلوی رقبا رو گرفت. اونها الان احساس میکنن که کشوری مثل چین داره از لحاظ اقتصادی بر اونا جلو میزنه. اخیراً یک بحثی رو کارتر کرده بود، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، میگفت کارتر میگفت که ترامپ از من پرسید که چه بکنیم که جلوی چین رو بگیریم. میگفت در جواب ترامپ من گفتم که ببینید که چین چقدر جنگ داره میکنه. از بعد از اون که انقلاب 1949 چین شد، ما مواجه نیستیم با جنگی که درش ورود کرده باشه. ولی نگاه بکنید که شما اساس جامعه امریکا و کشور امریکا بر جنگ گذاشته شده. در طول 240 سالی که از استقلال امریکا میذاره، فقط 16 سال ما جنگ نداشتیم، وارد جنگ نشدیم. یعنی اساس امریکا بر جنگ گذاشته شده و به همین علت هم امروز دیگر این سازوکار کارگر نیست. شما میدونید که ماجرای پرل هاربر یه ماجرای ساختگی بود که به وسیله امریکا ایجاب شد برای اینکه وارد جنگ بشه. من خاطرم هستش که در اون زمان ژاپنی ها رو تحریک کردن که بیاد بندر پرل هاربر رو بزنه. یکی از مشاورین روزولت بهش میگه که اطلاع داشتن، بهش میگه که آقا با این کار نزدیک به 3000 نفر از سربازان امریکایی کشته میشن. روزولت در جواب میگوید که می ارزد که اونها کشته شوند تا ما وارد جنگ بشیم، چون اگر وارد جنگ نمیشدن نمیتوانستن این اقتدار امروز رو پیدا کنن. الان هم به دنبال این مسئله هست که با خلق دشمن سلطه خودشون رو بر دنیا همچنان حفظ بکنن، ولی با مشکل مواجه شدن. حتی اروپایی ها امروز دیگر به عنوان یک شریک تجاری با امریکا و یا اینکه شریک سیاسی، شریک نظامی خودشون رو نمیبینن، برای که احساس میکنن که امریکا در اونها رو هم استثمار میکنه. و بنابراین این برخوردی که ترامپ با اروپایی ها سر جریان تجارت با اروپا داشته سر این مسئله است. یا هیچ تحمل نمیتونه بکنه که برخوردی که با جمهوری اسلامی داره، برخوردی که با ونزوئلا داره، برخوردی که با کوبا داره، برخوردی که با روسیه مجددن داره. همه اینا نشون میده که امریکا احساس نگرانی و خطر میکنه از اینکه اگر کوتاه بیاد، اگر تسلیم بشه، به همون سرنوشتی دچار میشه که اتحاد جماهیر شوروی شده. و بنابراین نظری پردازان امروز یه مقدار در غرب عاقلانه تر فکر میکنن و منتها چیزی که مطرح میکنن این هستش که اگر شما ادامه ندید به همون سیاست جنگ افروزانه خودتون، جنگ طلبانه خودتون، باید بپذیرید که دیگر دوره شما تموم شده و باید منتظر دنیای بعد از امریکا باشید.
آقای دکتر، برخی از کسانی که همچنان معتقد به تداوم قدرت آمریکا هستن مثلا اشاره میکنن به همین ماجرایی که در تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. یعنی معتقدن که علارغم اینکه ما سالهاست داریم صحبت میکنیم که اقتصاد جهانی دیگه کاملا از حالت تک قطبی در اومده و رقبای مختلف دارن تو این عرصه نقش آفرینی میکنن، قدرت‌های منطقه‌ای هستن مثل برزیل، آرژانتین، ترکیه، یا مثلا سلطه دلار کاهش پیدا کرده، ولی شما دیدید که در ماجرای تحریم ایران، در ماجرای هسته‌ای، علارغم تمامی این کنشگران، ولی آمریکا تونست همه رو وادار بکنه به اینکه ایران رو تحریم بکنن. ارتباطات بین‌المللی مالی با ایران قطع شد، سیستم سوئیفت قطع شد، حتی رقبای اروپایی علارغم تمامی لفاظی‌هایی که می‌کردن نتونستن مقاومت بکنن و مجبور به تمکین شدن. و الان مثلا می‌بینید وضعیت فروش نفت ما رو و این میزان فشاری که بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه و عملاً تمامی کشورها تمکین کردن و همچنان ما سلطه آمریکا رو در عرصه مبادلات بین‌المللی می‌بینیم. پاسخ حضرت عالی در این زمینه چه هست؟
اون به خاطر این هستش که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم سلطه بر شرایط مالی دنیا پیدا کرد، هم به خاطر قدرت دلار به عنوان یک ارز بین المللی و جهانی و هم به خاطر این بانک ها و سیستم های بانکی که حاکم هست بر دنیا که همشون تحت سلطه، و همچنین به خاطر نفوذی که از لحاظ اقتصادی و مالی امریکا در جهان غرب و کشورهای و حتی کشورهای شکست خورده مثل آلمان و ژاپن پیدا کرد. شما اگر ملاحظه بکنید بخش عمده اقتصاد این کشورها تحت سلطه شرکت‌های مولتی‌نشنال هستند که عموماً هم به وسیله امریکا هدایت میشه. بنابراین هنوز داره از قبل اون سلطه‌ای که از لحاظ مالی بر دنیا داره، از لحاظ اقتصادی داره بر دنیا، با وجود افولی که کرده از لحاظ، ولی نفوذش رو سعی کرده حفظ بکنه و ادامه بده. ولی این به این معنا نیستش که همه دنیا تمکین بکنه. ما با وجود همین تحریم ها توانستیم به مدت 40 سال تحریم ها رو دور بزنیم و بسیاری از کشورها هم حاضر شدن که به حال نادیده بگیرن، حتی کشورهایی که یک نوع دوستی هم با امریکا دارن. بنابراین این که ما خودمون رو تسلیم بکنیم در مقابل این قدرت امریکا، قدرتی که در حال افول هست، این کار غلطی است. ما می توانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و روابط تجاری پایاپای با کشورها، چون به هر حال کشورها به ما نیاز دارند، ما به اونها نیاز داریم و حتی همین اخیراً هم ژاپن صراحتاً گفته من بدون نفت ایران نمیتوانم ادامه ی حیات بدم و چین هم همینطور. بنابراین ما از این فرصت ها باید استفاده بکنیم و خونسا بکنیم تحریم ها رو، که ما این کتاب حالا موفق بودیم در این مورد تحریم ها رو خونسا کردیم، و هر چی ما بتونیم تحریم ها رو به عنوان فرصت نگاه بکنیم نه به عنوان تهدید، و در مقابلش با توجه به امکانات و پتانسیلی که کشور ما داره میتوانیم کمک بکنیم به افول هرچی بیشتر امریکا.
آقای دکتر محمدی، حالا خود آمریکا رو بذاریم کنار، در مورد خود نظریه لیبرالیسم و مرام لیبرالیستی اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب حضرت عالی استاد علوم سیاسی هستید و در این زمینه دیدگاهتون کاملا صائب هست. امروز وضعیتی که مشاهده میشه به نظر میرسه که شاید خود نظریه لیبرالیسم هم و اون بعد اقتصادیش یعنی کاپیتالیسم هم دچار نارسایی‌های فراوانی هست. شاید بارزترین نمونهش خود حضور آقای ترامپ در آمریکاست که امروز داره پشت پا میزنه به تمامی اصول اقتصاد لسفر، اقتصاد بازار آزاد، داره دوباره تعرفه ها رو ایجاد میکنه، دور آمریکا داره دیوار میکشه، تمامی دستاوردهای گلوبالیزیشن رو داره زیر پا میذاره. در اروپا شاهد هستیم که مثلا جریان راست افراطی به صورت جدی داره مطرح میشه در فرانسه، در ایتالیا، و خیلی جدی اینها دارن حضور پیدا میکنن و جریانات چپ دارن دوباره رونق میگیرن. به صورت کلی وضعیت نظریه لیبرالیسم رو در عرصه بین‌المللی به چه صورت تحلیل میکنید و به نظرتون آیا اون نارسایی های این نظریه امروز داره خودش نشون میده، و اگر این گونه است آیا بدیل و ادلی برای لیبرالیسم در جهان غرب وجود داره؟ آیا به نظرتون جریان راست افراطی یا مثلا چپ دوباره ممکنه که سر بر بیاره در غرب؟
از کنم خدمتتون، اوج لیبرالیسم طرح نظریه دهکده جهانی بود
و همین
یونیورسالیسم یا گلوبالیسم رو مطرح کردن و سازمان تجارت جهانی بود که در ایران هم عده زیادی طرفدار پیدا کرده بود و داشتن که حتی التماس میکردن که ایران رو هم بپذیرن جز سازمان تجارت جهانی، که نمیپذیرفتن. و ولی امروز به خاطر اون تزلزل سلطه اقتصادی که امریکا پیدا کرده، خود او داره از سازمان تجارت جهانی میاد بیرون. در نتیجه تمام معیارهای لیبرالیسم رو خودشون داره لگدمال میکنن. شما ملاحظه بکنید الان در فرانسه که مهد لیبرالیسم بود، اصلا لیبرالیسم با انقلاب فرانسه شکل گرفت و نوز گرفت و برابری آزادی در از شعارهای انقلاب فرانسه بود. ولی شما میبینید که الان اونچنون برخوردی که با این جلیق زردها میکنن با هیچ معیار لیبرالیستی همخوانی نداره، و لذا اینها واقعا خودشون از معیارهای لیبرالیستی عبور کردند. چه آزادی سیاسی، چه آزادی، البته در کشور خودشون هم هیچ وقت رعایت نمی کردن، معیارها تا اونجا مورد قبول بود که صدمه‌ای به منافع سرمایه‌داری وارد نیاره. دموکراسی که در غرب هست، دموکراسی و در حقیقت هدایت شده و کنترل شده است، اونم به وسیله احزاب. در امریکا شما حق ندارید به جز دو نفری که دو حزب معرفی میکنن به کس دیگری رأی بدید. بنابراین در مجموع میخوام عرض بکنم که خود اونها لیبرالیسم رو، حالا این که به جای اون چه چیزی خواهد آمد، و من فکر میکنم که اون نه چپ افراطی خواهد بخواد، چون واقعیت قضیه این که نه چپ افراطی و نه راست افراطی خواهد آمد، بلکه یک نوع مکتب جدیدی بر اساس حاکمیت ملت‌ها باشه، که این رو هم ما عرضه کردیم، یعنی حاکمیت مستضعفین پیش میره. حالا ممکن اسمش هم اسلام نباشه یا چیز دیگری، باید در اون صورت شکل بگیره و شکل هم خواهد گرفت، و الا مردم هم از راست افراطی خسته شدن، هم از چپ افراطی خسته شدن، و خود اینها هم چپ و راست افراطی هم مارکسیسم بود و کاپیتالیسم که ما شاهد بودیم. و به نظر من داره، و ما در اینجا می توانیم واقعا عرضه بکنیم ایدئولوژی اسلامی رو به این جامعه جهانی، به عنوان که ما در امریکای لاتین به عنوان الهیات رهایی بخش الان داره میبینیم، شاهد هستیم، و اون داره از اونجا شکل میگیره و میتونه به سایر کشورهای غربی هم سرایت بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد فضای داخل کشور خودمون، فضای دانشگاهی، خب خیلی از اساتید چه در مورد افول قدرت آمریکا و چه در مورد افول لیبرالیسم همچنان مواضع بسیار سفت و سختی دارن. یعنی نکته جالب اینجاست که در خود آمریکا این دیدگاه خیلی راحت رواج داره و وجود داره و در مورد افول آمریکا صحبت میشه، اما در داخل کشور به هر حال کنفرانس‌های زیادی که ما شرکت میکنیم یا از محضر اساتید که استفاده میکنیم در دانشگاه‌های مختلف، همچنان اون موضع سفت و سخت نسبت به جایگاه آمریکا و نسبت به خود لیبرالیسم وجود داره. یه نمونه‌ای که مثلا یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و خیلی شاید تأثیر برانگیز بود، وقتی که آقای امانوئل والرستین رو دعوت کردن به داخل ایران برای یکی دو تا سخنرانی، صراحتن وقتی که ایشون برگشت، نمیدونم مطلع شدید یا نه، خودش گفت که در ایران به من گفته بودن که تو ایران در مورد افول لیبرالی صحبت نکن، چون اینجا مثلا مواضع ما تضعیف میشه. با توجهی که میدونم با برخی از این اساتید شما مهاجه داشتید، خصوصا در مورد ماجرای در حقیقت روزآمد کردن دروس علوم سیاسی، به نظرتون این چیه که حتی تغییراتی که تو خود غرب اتفاق میفته مثلا معمولا با 20 سال تأخیر وارد فضای علمی و آکادمیکی ما میشه، و این تسلبی که همچنان برخی از اساتید ما دارن نسبت به این قضیه، که بعد اون وقت تسریش رو تو عرصه دیپلماتیک میبینیم، یعنی همچنان اون رعبی که نسبت به آمریکا وجود داره و نتیجهش مثلا میشه برجام و حوادثی که بعد از اون اتفاق میفته، اینو ریشه شو در چه میبینید شما به عنوان یک استاد علوم سیاسی؟
من این رو در یک مقاله جواب دادم، گفتم که در کشور ما الان دو گروه هستن. یک گروه نگاهشون به انقلاب یک نگاه متعالی و کلان هست و معتقد هستن که انقلاب ما زمین ساز ظهور آقای امام زمان است و جنگ ما با استکبار تا اون زمان ادامه خواهد داشت. یک گروه دیگری معتقدند که نخیر، انقلاب ما برای این بود که ما به حاکمیت برسیم و حالا هم که رسیدیم دیگه نباید از مسائل ارزش‌ها و اصول و دراز مدت فکر کنیم، باید با نظام حاکم بر جهان کنار بیاییم و بتوانیم از قبل او بهره ببریم. متاسفانه این کسانی که نگاهشون نگاه غرب گرایانه هست، چه در میان اساتید دانشگاه، به کوتاه مدت و نقد فکر می کنن، به دراز مدت فکر نمی کنن و بنیادهای تضاد و تعارض ما رو هم با غرب و امریکا نمی بینند. واقعیت امر اینه که انقلاب اسلامی با پیروزی که به دست آورد، این در تقابل با بنیادهای فکری و سیاسی غربه اساس ما بر اساس حاکمیت مستضعفین است، اساس اونها بر حاکمیت مستکبرینه و بنابراین این باور رو هم نمیخوان قبول بکنن که آقا با غرب و خصوص با امریکا نمیشه کنار اومد، چون ما میخواهیم استکبار از بین بره، اونا میخوان که ما که رقیبشون هستیم ما از بین بریم. و لذا به این مسائل صراحتن هم گفتن، صراحتن شما همین اخیرن هم از آقای پومپئو شنیدید که گفته آقا ما ماهیت رژیم جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، ولی ماهیت و محتوا تغییر بکنه. حالا هر کدوم به یک طریقی گفتن، یکی مثل وزیر دفاع اسبق امریکا گفته بود که باید ایران به عنوان یک ملت نابود بشه، یا مثلا فرض کنیم خانم که عضو تیم مذاکره امریکا هم بود گفته بود که دی ان ای خانم شرمن دی ان ای ایرانی ها بر نفاق و غیره و این حرف ها هست. ما مشکل ما با غرب مشکل بنیادینه و به همین علت هم با وجودی که تو جریان هسته‌ای ما همه چیز رو دادیم ولی هیچی نتوانستیم تحویل بگیریم و نهایتاً هم ما از هسته ما فقط یه دکور باقی موند، ولی قرار بود که تحریم ها برداشته بشه، آب ما، نان ما، زندگی ما، حیات ما، اقتصاد ما شکوفا بشه، هیچ کدوم اتفاق نیفتاد، بخاطر همون تعارض و تضاد بنیادینی که ما.
آقای دکتر منوچهر محمدی، از لطف شما بسیار سپاسگزاریم، از عمق دانش شما و تجربیات آکادمیک شما بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن. از اینکه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون، امیدوارم توفیق باشه که در آینده هم همچنان با شما بزرگواران باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه دکتر منوچهر محمدی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه آغاز یک پایان رو شنیدید، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان بود، سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. دیگر راه‌های ارتباط با شبکه گفتگو: شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صورت صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما را در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
15 جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دهد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو. رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 22 از این بخش در خدمتتون خواهیم بود و بسیار خرسند میشیم که با ما در ارتباط